هفته شب در ایران به ایستگاه 19 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 امروز جمعه دوم آذر 1403، در روزی که همچنان گمان زنی ها درباره تأثیر صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران ادامه داره، همچنین اعلام حکم جلب از سوی دادگاه کیفری بین المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در سراسر دنیا روبرو شده، 26مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری هم در مراسمی در تهران گرامی داشته شده. این تحولات رو در برنامه امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش میدهد.
ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم، به کارگیری انواع ماشین‌های پیشرفته، سرعت تحقیق و توسعه صنعتی رو از هر کدوم از این ماشین‌ها داریم افزایش میدیم.
بهروز کمالوندی با اشاره به اینکه پس از این قطعنامه هزاران ماشین سانتریفیوژ راه اندازی شده، مدعی شد که جمهوری اسلامی در این حال به دنبال راه‌های تعاملی است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب قطعنامه ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای میگوید اگر آمریکا برجام را نمیپذیرد، جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی جدید آماده است. علی لاریجانی در گفتگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه دولت جدید ایالات متحده برجام را اصلا قبول ندارد، به آمریکا پیشنهاد توافقی جدید داد. مشاور ارشد علی خامنه‌ای خطاب به آمریکا گفت جمهوری اسلامی به سمت بمب نمی رود، آمریکا هم شروط ایران را بپذیرد و توافق کند. علی لاریجانی راه‌های پیش روی آمریکا در برابر ایران را این گونه برشمرد و گفت آنان یا باید به برجام بازگردند و خسارت ما را به هم ببخشید و خسارت ما را به هر شکلی تامین کنند، یا شروط ایران را بپذیرند و توافق بعدی را امضا کنند. صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از رأی دیوان کیفری بین المللی آن را غیر قابل قبول خواند. آقای بایدن گفت که آمریکا همواره برای مقابله با تهدیدها علیه امنیت اسرائیل در کنار این کشور میستد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه صدور حکم دیوان کیفری بین المللی را یهود ستیزانه خواند. ایالات متحده و اسرائیل عضو دادگاه بین المللی کیفری نیستند و هر دو صلاحیت این دادگاه را رد کردند. رؤسای جمهور آرژانتین و جمهوری چک این حکم را رد کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حکم را برای همه کشورهای عضو دیوان و اتحادیه اروپا لازم الاجرا دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پم باندی را به عنوان گزینه جدید خود برای وزارت دادگستری و دادستان کل آمریکا معرفی کرد. پم باندی پیش از این دادستان ایالت فلوریدا بود و دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه منتشر کرد از او به عنوان کسی که حدود 20 سال در فلوریدا سرسختانه مقابل جنایتکاران ایستاده است یاد کرد. حمله افراد مسلح به کاروان خودروهای حامل مسلمانان شیعه در شمال غرب پاکستان حداقل 38 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. حال 10 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این حمله در منطقه کرم رخ داده، جایی که در ماه‌های اخیر درگیری‌های مذهبی بین مسلمانان سنی و شیعه ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. و نسیم سلطان بیگی، روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه آزادی بیان سازمان بین المللی شاخص سانسور در بخش روزنامه نگاری شد. شاخص سانسور روز چهارشنبه اعلام کرد که این جایزه را به پاس گزارش‌های شجاعانه خانم سلطان بیگی در شرایط بسیار سخت به او تقدیم کرده است.
خبرها را از گلناز اسفندیاری شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه را که مورد حمایت آمریکا است تصویب کرد. ایران تا روز رأی‌گیری با تماس‌های دیپلماتیک و تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه تلاش کرد از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. در نخستین واکنش به این اقدام شورای حکام، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه مشترکی از راه اندازی چندین مجموعه از سانتریفیوژهای پیشرفته خبر دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدیر کل آژانس خواسته است گزارش جامعی از تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند. در این قطعنامه از آژانس خواسته شده سطح همکاری ایران با آژانس به ویژه در مورد مسائل حل نشده را در گزارش جامعه خود ذکر کند. در جلسه شورای حکام نماینده بریتانیا هم اظهار امیدواری کرد تهران با استفاده از فرصت موجود به مسائل حل نشده پاسخ دهد تا نیازی به اقدام بعدی شورای حکام نباشد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، ایران که پیش از جلسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود در صورت تصویب قطعنامه اقدامات فوری و عملی انجام خواهد داد، ساعتی پس از رأی گیری از صدور دستور راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خبر داد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم تأیید کرده است که مدیر کل آژانس از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران بازدید کرده و شب گذشته راه اندازی آنها بلافاصله به آژانس اطلاع داده شده است.
گفتیم کاری که باید انجام بشه در زمینهای مختلف بهشون اشاره کردیم. خب به هر حال حوزه در واقع غنی‌سازی مهمترین حوزه است که متاثر خواهد شد، یعنی ما ظرفیت غنی‌سازی رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داریم میدیم به کارگیری انواع ماشین‌های پیشرفته.
آژانس هنوز راه اندازی سانتریفیوژهای جدید، تعداد، محل نصب و مدل آنها را تایید نکرده است. اما آقای کمالوندی گفته است رافائل گروسی در سفر اخیر خود به ایران از این دستگاه‌های جدید بازدید کرد.
آقای مدیر کل وقتی اینجا بود، بردیم و مجتمع‌های غنی‌سازی ما رو دیدن. در اونجا ماشین‌های مختلفی که نصب شده بود، آماده بود. ما داریم صحبت از هزاران ماشین سانتریفیوژ می‌کنیم.
در بخشی از بیانیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شد، گفته می‌شود همکاری‌های فنی و پادمانی ایران با آژانس مانند گذشته و در چارچوب موافقتنامه پادمان ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه، هم گفته است پاسخ ایران در حوزه فعالیت‌های فنی است. به گفته او، همکاری ایران با آژانس در چارچوب تعهدات جمهوری اسلامی است و باید ادامه یابد، مگر اینکه تهران از MPT خارج شود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رویکرد سیاستمداران جمهوری اسلامی، چه مخالفان سرسخت برجام و چه طرفداران تعامل و گفتگو با کشورهای غربی، شفافتر و علنی‌تر شده است. از یک طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اطرافیان حامیانش سیاست گفتگو و تعامل با غرب به منظور کاستن از فشارهای اقتصادی و سیاسی و انزوای جهانی ایران را پیش می‌برند و سوی دیگر تندروهایی مانند روزنامه کیهان، برخی از امامان جمعه و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس دولت را به سازش، نقض قوانین مجلس و غربگرایی متهم می‌کنند. جدیدترین نمونه سرمقاله روز گذشته کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری است که نوشته عقب نشینی و پاداش به اروپا نه تنها منجر به دستاورد ملموسی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مسائل مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمی شود، بلکه با ارسال پالس ضعیف زمینه را برای تشدید فشارها بیشتر خواهد کرد. در مقابل علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که چندی پیش با سفر به بیروت و دمشق بار دیگر وارد عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد، در گفتگوی اختصاصی با سایت خامنه‌ای خطاب به دولت جدید آمریکا گفته است ایران با توجه به تجربه گذشته شروطی دارد، بیایید توافق کنید، ایران به سمت بمب نمی رود و شما هم شرایط ما را بپذیرید، توافق بعدی را بکنید و از این راه حل استفاده کنید. اما در حالی که اظهار نظرهای موافقان و مخالفان تعامل و گفتگو با غرب ادامه دارد، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از همکنون خط و نشان کشیدن برای نشست‌های بعدی شورای حکام و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک را شروع کرده‌اند. یکی از این مقامات کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه است.
اسنپ‌بک ما به اروپایا به صراحت گفتیم، به آمریکا هم به واسطه منتقل شده که اسنپ‌بک رو مثل یک چماق نمیتونید به سر جمهوری اسلامی ایران نگه دارید. اسنپ‌بک تهدیدی برای شما هم هست.
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک فرایندی است که در توافق هسته‌ای موسوم به برجام گنجانده شده و فعال شدن آن میتواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود. حدود 11 ماه دیگر دوران 10 ساله توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به پایان می‌رسد. در صورتی که عدم همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس در این دوره کوتاه ادامه یابد، یکی از گزینه‌های کشورهای غربی طرح مجدد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل است.
تحلیل و گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران ادامه داره و صحبت درباره این که این اتفاق تأثیری بر روند همکاری‌های میان ایران و آژانس می‌گذاره پرسش اصلی است. ساعتی پیش با مهران مصطفوی کارشناس امور بین‌الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم چطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رغم پیشنهاد ایران برای توقف میزان غنی‌سازی میزان ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از 60%ش چنین تصمیمی رو گرفت.
آژانس مستقل از این کشورهاست و مذاکراتی که با جمهوری اسلامی کرده جای خودش رو داره و این چیزی که کشورهای اروپایی و آمریکایی به تصویب رسوندن جای خودش رو داره. ما وارد یک مرحله میشیم برای اینکه برجام در حدوداً آبان ماه سال دیگه پایان میابه و محلی نداره و در این بین دو مسئله پیش میاد. یکی این که این قطعنامه باعث میشه دست آقای ترامپ بازتر باشه برای به اصطلاح تحریم هایی که به کار خواهد بود علیه ایران و استفاده از این قطعنامه برای این که بگه حق با اون بوده و جمهوری اسلامی قبول نکرده با این که آژانس سالهاست داره مذاکره میکنه، و از طرف دیگه دست اروپا رو باز میگذاره برای آخرین استفاده‌ای که میتونن از برجام بکنن با مکانیزم اسنپ‌بک.
یعنی شما اینو شروع استفاده از اون مکانیزم میدونید، تحلیل بله. که مطرح میشه در روزهای اخیر در واقع اینو آغاز مسیر برای رفتن به اون سمت میدونید؟
بله، برای اینکه اروپایی‌ها از مسئول آژانس خواستن که قبل از ماه مارس 2025 یک گزارش دقیق‌تری به اونها داده بشه و اونها میخوان از این گزارش دقیق تر اگر تحولی در این بین پیش نیاد همون مکانیزم اسنپ‌بک یعنی بازگشت تحریم ها رو به کار ببرن. البته بازگشت تحریم ها هم تغییر جدی نخواهد داد، برای اینکه تحریم ها عملا به خاطر تحریم های آمریکا وجود دارن و خصوصا اگر آقای ترامپ بخواد این تحریم ها رو اجرایی تر بکنه از زمان آقای بایدن، مثل تحریم نفت، حتی اگر اون مکانیزم اسنپ‌بک هم وجود نداشته باشه، وضعیت تحریم ها تشدید خواهد شد با حضور آقای ترامپ در صحنه امریکا. به خاطر این جمهوری اسلامی در موقعیت سختری قرار گرفته.
برسیم به واکنش ایران درباره جمهوری اسلامی که داره اشاره میکنه. آیا در همین نقطه فعلی اگر جمهوری اسلامی بر ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ش نیفزایه، فکر میکنید آژانس رو راضی میکنه یا کشورهای اروپایی رو که نرن به سمت این مسیری که الان اشاره کردین که آغاز شده؟
اولا این نکته رو من بگم که بار دیگه این موضوع غنی سازی و اینکه ایران قبلش گفت غنی سازی رو در حد همین 60% نگه می‌داره و به آژانس قول داد که اضافه نخواهد کرد اگر قطعنامه صادر نشه، و بعد فردای صدور قطعنامه گفته که سانتریفوژهای جدید رو اضافه می‌کنه تا اینکه میزان تولید اورانیوم 60% رو بالا بره، نشون میده که جمهوری اسلامی در این 20 سال سیاستی که داشته از غنی سازی فقط برای بستر سازی در مذاکرات، برای تثبیت خودشه، برای که خودش هم میدونه که این غنی سازی نه به کار انرژی میاد و نه به کار دیگه. حالا جمهوری اسلامی چه میتونه بکنه؟ آیا اگر این میزان رو کم بکنه جلوی اروپایی ها رو خواهد گرفت؟ همینطور که توضیح دادم اروپایی‌ها نقش مهمی بازی نمی‌کنن. نه، آقای ترامپ هست که نقش مهمی بازی می‌کنه و مسئله هسته‌ای ایران گره خورده به مسائل بسیار دیگه، از جمله به مسئله خاورمیانه و اسرائیل و تیمی که آقای ترامپ روی کار آورده، تیمی است که به شدت طرفدار آقای نتانیاهوست و ممکنه حتی ایران اگر بگه غنی سازی 60% خود رو در همین حد نگه می‌داره تأثیری نکنه. البته آقای ترامپ یک معامله‌گره، اگر جمهوری اسلامی بخواد که این 60% رو از بین ببره اورانیوم رو، یک پیروزی برای آقای ترامپ به وجود میاد و میتونه بگه که من جمهوری اسلامی رو عقب زدم. ممکنه مذاکره‌ای صورت بگیره بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی.
صحبت های مهران مصطفوی رو میشنیدید، کارشناس امور بین المللی، درباره تأثیر صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
حکم جلب صادره برای نخست وزیر کنونی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل و همچنین فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس از سوی دیوان کیفری بین المللی خشم اسرائیل را برانگیخته. اما کشورهای مختلف جهان واکنش‌های گوناگونی به این حکم داشتند. ایلیا جزائری در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته.
اسرائیل اتهام‌های مندرج در حکم جلب صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق این کشور را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت: The anti-Semitic decision of the
International Court in The Hague. من نخست وزیر اسرائیل که از راه دموکراتیک انتخاب شده ام و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق را به شکلی ظالمانه به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم می کنند، در حالی که ما نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان انجام می دهیم. واقعیت ساده است. هیچ جنگی عادلانه تر از جنگ اسرائیل در غزه نیست، آن هم پس از آن که حماس بیدلیل به ما حمله کرد و دست به بدترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست زد.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، پنجشنبه 1 آذر برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت و همچنین ابراهیم المصری معروف به محمد الضعیف، فرمانده گردان‌های یزیدین قسام شاخه نظامی گروه افراطی حماس که اسرائیل می‌گوید او را کشته، حکم جلب صادر کرد. اتهام‌های وارد شده علیه این افراد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیوان کیفری را هدف حمله شدید لفظی قرار داد.
The decision to issue an arrest warrant against me.
حکم جلب من، نخست وزیر اسرائیل منتخب از راه دموکراتیک و وزیر دفاع سابق را دادستانی سرکش که سعی می کند خود را از اتهامهای آزار جنسی نجات دهد و قضات غیر مستقل که تحت تأثیر احساسات ضد یهودی و ضد تنها کشور یهودی هستند صادر کردند.
حکم جلب صادر شده در ارتباط با جنگ غزه است، جنگی که کلیدش را حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال گذشته گروه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. در آن رویداد حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته، اکثر نوار غزه منهدم شده و اکثر ساکنان آن هم آواره شده اند. پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری، کاسپار ولدکامپ وزیر خارجه هلند، کشوری که میزبان دیوان است، گفت چنانچه آقای نتانیاهو به این کشور سفر کند دستگیر خواهد شد. سخنانی که باعث شد اسرائیل سفر آقای ولدکامپ به تل آویو را که قرار بود دوشنبه صورت گیرد لغو کند. ایالات متحده آمریکا به حکم جلب مقام‌های اسرائیلی اعتراض کرد. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفت
ما حکم دادگاه برای جلب مسئولان بلندپایه اسرائیلی رو رد می‌کنیم و از عجله دادستان در تلاش برای به دست آوردن فرمان جلب و روند اشتباهی که منجر به صدور این شده عمیقاً احساس نگرانی می‌کنیم. ایالات متحده به روشنی میگه که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضایی در این ماجرا رو نداره. این رو پیشتر هم از ما البته شنیده بودید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حکم دیوان بین المللی کیفری را حیرت آور و تکان دهنده خواند. شورای امنیت ملی آمریکا صدور حکم جلب مقام‌های اسرائیلی را شتاب زده و اشتباه توصیف کرد. مایک والتز مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز هشدار داد منتظر پاسخ محکم به سوگیری یهود ستیزانه دیوان کیفری و سازمان ملل در ژانویه زمان آغاز به کار دولت آقای ترامپ باشید. خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین با انتقال شهید از این حکم در شبکه ایکس نوشت این تصمیم حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات مداوم سازمان‌های تروریستی مانند حماس و حزب الله را نادیده می‌گیرد. نخست وزیر چک هم حکم صادر شده را تأسف‌بار خواند. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت کشورش از تمام احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد. سخنگوی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که لندن به استقلال دیوان کیفری احترام می‌گذارد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت
این احکام برای همه کشورهای عضو معاهده روم که شامل همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود الزام آور است.
ایتالیا، اسپانیا، نروژ، بلژیک و ایرلند نیز با تقدیر از صدور این حکم بر همکاری با دیوان و احترام به حکم آن به عنوان یک نهاد مستقل قضایی تأکید کردند. دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که حکم دیوان کیفری بین‌المللی این تصور را شکست که دست قانون به افراد خاص نمی‌رسد. تشکیلات خودگردان فلسطینی از این حکم استقبال کرد و خواستار اجرای حکم جلب این افراد از سوی کشورهای عضو این دیوان شد. گروه حماس با وجود اینکه حکم جلب شامل یکی از فرماندهانش می‌شود، از آن استقبال کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما بر ادامه اقدامات دولتش تأکید کرد.
ما هر چه در توان داریم برای دفاع از شهروندان و کشورمان در برابر محور تروریستی ایران و گروه‌های تروریستی نیابتیش از جمله حماس، حزب الله، حوثی‌ها و دیگر دشمنانمان و دشمنان شما انجام خواهیم داد.
جنگی که تاکنون دورنمایی برای پایان آن دیده نمی‌شود و هنوز مشخص نیست حکم دیوان کیفری چه تأثیری بر روند آن خواهد داشت.
شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز
کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر قوانین سختگیرانه‌ای را درباره دسترسی کودکان به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از آسیب‌های مختلف به این گروه سنی در نظر گرفتند. این اقدامات بیانگر نگرانی‌های روبروش در سراسر جهان در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر جوانان و نیاز به محافظت‌های بهتر است. با این حال، بسیاری از نوجوانان محدودیت‌ها را به عنوان تجاوز به آزادی‌های شخصی خود می‌بینند، چرا که شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از زندگی اجتماعی و ابراز هویت آنهاست. پروانه وحید منش نگاهی داشته به قانون جدید کشور استرالیا درباره سن دسترسی به شبکه‌های آنلاین.
حداقل سن برای استفاده از پلتفرم‌های آنلاین به دلیل قوانین حفاظت از داده‌ها مانند قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان 13 سال در نظر گرفته شده است. اما آیا این عدد به تنهایی می‌تواند همه جوانب این مسئله را پوشش دهد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که رشد شناختی اعضای این گروه سنی با یکدیگر متفاوت است و تعیین یک سن واحد برای همه ممکن است به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی باشد. با این حال، دولت استرالیا در اقدامی بازدارنده شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را که ممنوعیت پیشنهادی استفاده کودکان زیر 16 سال از خدماتشان را نقض کنند به جریمه‌های میلیون دلاری تهدید کرده است. میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا روز پنجشنبه اصلاحیه‌ای را به قانون ایمنی آنلاین در پارلمان این کشور ارائه کرد که دولت آن را به عنوان اصلاحات پیشرو جهانی در حوزه شبکه‌های اجتماعی توصیف کرده است. رولند در بیانیه اعلام کرد که دولت در حال معرفی قانونی پیشرو در جهان است تا سن 16 سال را به عنوان حداقل سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. به گفته او، این اصلاحات برای محافظت از جوانان و اطلاع رسانی به والدین است که بدانند دولت از آنها حمایت می کند. این قانون شامل جریمه های مالی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا معادل 32 میلیون دلار آمریکا برای شرکت هایی است که در جلوگیری از ایجاد حساب توسط کاربران زیر سن قانونی اقدامات لازم را انجام نداده باشد. این ممنوعیت انتظار می رود که برای خدمات شبکه های اجتماعی از جمله تیک تاک، شبکه اجتماعی ایکس، اینستاگرام و اسنپ‌چت اعمال شود. به گفته وزیر ارتباطات استرالیا، این قانون مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا کودکان، تا اطمینان حاصل شود که حفاظت‌های لازم وجود دارد. در نهایت، این اقدام برای حمایت از یک محیط آنلاین امن‌تر و به گفته او سالم‌تر برای جوانان استرالیایی است. این قانون در پی چندین مورد برجسته از خودکشی کودکان به دلیل زورگویی آنلاین و شکایات والدین درباره فشارهای وارد شده به فرزندانشان برای آنلاین بودن ارائه شده است. بسیاری از والدین و حامیان این ممنوعیت از این لایحه به عنوان اقدامی دیرهنگام برای مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری به دلیل ابزارهایی که کودکان استرالیایی در فضای آنلاین استفاده می‌کنند استقبال کردند. با این حال، منتقدان می‌گویند این ممنوعیت پیشنهادی ابزاری خشن است که دسترسی نوجوانان به شبکه‌های حمایتی را محدود می‌کند و خطرات بیشتری برای افرادی که این ممنوعیت را نقض می‌کنند ایجاد خواهد کرد. هر دو طرف درباره خطرات سپری کردن زمان بیش از حد کودکان در فضای آنلاین و نیاز به اقدام بیشتر شرکت‌های فناوری برای ایمنسازی محصولاتشان توافق دارند.
با شنیدن این گزارش به پایان نیمه اول ایستگاه 19 امروز میرسیم. ساعت نزدیک به 19:30 در ایران هست، 7:30 شب در ایران. و فراموش نکنید که علاوه بر خبرها و گزارش‌های مختلف که در رادیو میشنوید، از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو فردا هم میتونید برای اطلاع از آخرین خبرها و مطالب استفاده بکنید. همچنین گزارش‌های مختلف تصویری درباره اتفاقات مختلف از جمله گزارشی که الان در وبسایت رادیو فردا به صورت تصویری هست، از جمله یکی از اونها درباره استقبال از نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران که خبرساز بوده به ویژه در هفته‌های اخیر. کم کم به ساعت 7:30 شب در ایران میرسیم. حالا فرصتی است تا مروری کنیم بر مهمترین خبرها. همکارم هانیا کاویانی اینجا در استودیو رادیو فردا همراه من هست تا با از این خبرها مطلع شیم.
سپاسگزارم بابک. با سلام. صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد شدید از رأی دیوان کیفری بین المللی آن را غیر قابل قبول خواند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته صدور حکم دیوان کیفری بین المللی را یهود ستیزانه خواند. در همین حال ژوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حکم را برای همه کشورهای عضو دیوان و اتحادیه اروپا لازم الاجرا دانست. کانادا و چندین کشور اروپایی از جمله هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، نروژ و بلژیک اعلام کردند که از این حکم تبعیت می‌کنند. علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای می‌گوید اگر آمریکا برجام را نمی‌پذیرد جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی جدید آماده است. علی لاریجانی در گفتگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه دولت جدید ایالات متحده برجام را اصلا قبول ندارد به آمریکا پیشنهاد توافقی جدید داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه اقدام‌های جبرانی بلافاصله شروع شده افزود در گزارش آژانس مشخص خواهد شد که این قطعنامه باعث شد در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای افزایش ظرفیت داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پم باندی را به عنوان گزینه جدید خود برای وزارت دادگستری و دادستان کل آمریکا معرفی کرد. پم باندی پیش از این دادستان ایالت فلوریدا بود. و نسیم سلطانبگی روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه آزادی بیان سازمان بین المللی شاخص سانسور در بخش روزنامه‌نگاری شد.
سرخط مهمترین خبرها تا کنون رو از همکارم هانا کاویانی شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
این روزها 26مین سالگرد قتل‌هایی است که به نام قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شناخته شد که واکنش‌ها و اتفاقات مختلفی رو سبب ساز شد. روز پنجشنبه دیروز مراسم سالروز کشته شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از رهبران حزب ملت ایران، در جریان اون قتل‌ها از سوی فرزند اونها پرستو در خونه‌شون در خیابان هدایت تهران برگزار شد. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به چگونگی برگزاری این مراسم.
26 سال پس از قتل داریوش و پروانه فروهر در جریان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، غروب پنجشنبه اول آذر پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، همچون هر سال سالروز جانباختن پدر و مادر خود را در خانه فروهرها یا همان حزب ملت ایران گرامی داشت. مراسمی که در آن هزار جدای از سرود ای ایران شعار زن زندگی آزادی هم سر دادند. این مراسم غروب پنجشنبه در حالی به رسم هر سال برگزار شد که ده ها تن از نزدیکان حزب ملت ایران و گروهی از مردم و دوستداران پروانه و داریوش فروهر و برخی کنشگران مدنی در آن حضور داشتند. حضوری که البته با فیلم برداری و عکس برداری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم همراه بود. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران که در این مراسم و در خانه فروهرها حضور داشته در این باره به رادیو فردا گفت:
چند قدم به چند قدم این نیروهای اطلاعاتی ایستاده بودن و عکس برداری و فیلم برداری میکردن و شاید ده ها نفر از این افراد بودن که هر 4-5 قدم ایستاده بودن و دوربینی دستشون بود و عکس برداری میکردن. جنبه مثلا تهدید کردن یا همین کارهای اطلاعاتی که اینا انجام میدن.
اما در این مراسم پرستو فروهر از اعضای خانواده‌های دادخواه درباره چگونگی دادخواهی و اهمیت آن به حاضران چنین گفت:
دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی‌ماند، بلکه با کالبد شکافی آن حقیقت را جستجو می‌کند. با ردیابی چراها و چگونه ها روشنگری می کند، پاسخ می طلبد و این گونه زمین ساز دادرسی حقوقی و پالایش اجتماعی می شود. پس رهایی بخش است. با چنین برداشتی، دادخواهی تلاشی است برای ساختن زندگی عادلانه.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری اول آذر سال 1377 در خانه خود به دست عوامل بخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. قتل آنها بخشی از پروژه قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت بود که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای شهرت یافت. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران درباره اهمیت برگزاری چنین یادمانهایی میگوید:
دستگاه امنیتی کشور خودش وارد این اقدام شده بود که افراد مخالف رو شروع کرده بود به تک تک کشتن به شکلهای مختلف، که خب لیست این کسانی که در این ماجرای قتل‌های زنجیری به قتل رسیدن خیلی بلند بالاست و شامل همین دو شخصیت جبهه ملی به تنهایی نمیشه. این یادآوری این هست که این پرونده، این قتل‌های زنجیره‌ای از نظر افکار عمومی ملت ایران بسته نشده. روزی دادگاه ملی باید به این جنایت‌هایی که در اون سال انجام شده رسیدگی بکنه.
داریوش فروهر، بنیانگذار و دبیر کل حزب ملت ایران، در آغاز انقلاب 57 از یاران و دوستداران روح الله خمینی در جریان انقلاب بود و به سمت وزارت کار و امور اجتماعی هم در دولت موقت مهدی بازرگان برگزیده شد. اما دیری نپایید که به منتقد و مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شد و در سالهای پایانی عمر به همراه همسرش پروانه فروهر از چهره های مخالف حکومت محسوب می شدند. پس از قتل سیاسی آنها و در تمام این سالها، پرستو فروهر که خود ساکن آلمان است، هر سال به تهران می رود و مراسم بزرگداشت پدر و مادرش را در فضای امنیتی در خانه فروهرها برگزار می کند.
آیا بعد از ضرباتی که اسرائیل به ایران وارد کرده، جمهوری اسلامی به سراغ ساخت بمب هسته‌ای خواهد رفت؟ دکتر کاری لی، مدیر بخش امنیت ملی و استراتژی دانشکده مطالعات جنگ ارتش ایالات متحده، در مقاله‌ای برای مجله فارن افرز استدلال می‌کند که ممکن است تهران راه دیگری جز این نداشته باشد. سعید جعفری در این خصوص گفتگویی را با این استاد دانشگاه انجام داده و از او پرسیده در شرایطی که تهران بیش از پیش تضعیف شده، آیا نباید رفتار بیشتر محافظه‌کارانه‌ای در پیش بگیره؟
در ابتدا میخواهم خاطرنشان کنم که هر آنچه میگویم صرفاً نظرات و تحلیل شخصی من به عنوان یک تحلیلگر مستقل آکادمیک است، نه دیدگاه های ارتش ایالات متحده، وزارت دفاع، دولت و یا کالج مطالعات جنگ ارتش. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که این نوعی پارادوکس بازدارندگی و معمای امنیتی در خاورمیانه است. اساساً اسرائیل با از بین بردن منابع ایران برای ایجاد بازدارندگی توانایی‌های تهران برای پاسخ، تلافی و حتی انجام اقدام تهاجمی را به شکل معناداری محدود کرده. اما نتیجه این کار این است که ایران ترغیب می‌شود به دنبال راه‌های دیگری بگردد. این گونه نیست که ایران صرفاً در برابر قدرت نظامی اسرائیل تسلیم شود. تهران مجبور خواهد شد به دنبال راه‌های دیگری برای به خطر انداختن اسرائیل باشد، زیرا دیگر نمی‌تواند از حماس و حزب الله استفاده کند. این میتواند به دو شکل باشد: یا تشدید افقی که در آن سعی میکنند متحدان و شرکای اسرائیل یا ایالات متحده را در منطقه به خطر بیاندازند، یا تشدید عمودی که به سمت سمت ساخت سلاح‌های بزرگتر و مخربتر می‌روند.
Or it can be vertical escalation where they simply acquire larger, more destructive weapons.
اما ایران نه تنها از نظر نظامی و تسلیحاتی با اسرائیل قابل مقایسه نیست، بلکه تحت فشار تحریم‌ها با اقتصادی منقبض روبروست. در فضای بین‌الملل همانها روز به روز بیشتر منزوی می‌شوند. در چنین شرایطی رفتن به سمت یکی از دو بعدی که شما اشاره کردید، نوعی خودکشی نخواهد بود؟
I guess it depends on what kind of action you're talking about.
بستگی دارد که شما در مورد چه نوع اقدامی صحبت می کنید. این درست است که تهران می داند هر اقدام مستقیمی علیه اسرائیل که منافع حیاتی این کشور را به خطر بیاندازد، نوعی دعوت کردن از دیگران برای حمله به ایران خواهد بود. با این حال، وقتی به استراتژی نظامی و توانایی‌های تسلیحاتی اسرائیل نگاه می کنید، می بینید که این کشور برای اینکه بتواند ضربه جدی به ایران وارد کند، به حمایت قابل توجه متحدانش از جمله ایالات متحده نیاز دارد. ایران کشوری بزرگ است. بنابراین وقتی از اقدامات احتمالی ایران یا واکنش نظامی این کشور صحبت می کنیم، واژه خودکشی قدری بزرگ است.
Suicide is a strong word, I think, when it comes to what Iranian actions or kind of possibility of military action is here.
شما در مقاله خود اشاره کردید که بازدارندگی لزوماً به صلح مطلق منجر نمی شود و بیشتر به معنای عبور نکردن رقیب از خطوط قرمز مد نظر یک بازیگر است. اما آیا در مورد ایران و اسرائیل، دشمن جمهوری اسلامی مدت ها نیست که از همه خطوط قرمز عبور کرده، از نابودی حماس تا ضربات جبران ناپذیر به حزب الله و البته حمله مستقیم نظامی به اهدافی در ایران؟
I think we may have different definitions of where or understandings of where Iran's red lines are.
ممکن است تعاریف یا درک متفاوتی از خطوط قرمز ایران یا اسرائیل داشته باشیم. البته باید بگویم که من یک متخصص در زمینه بازدارندگی هستم و در سیاست داخلی ایران یا اسرائیل تخصصی ندارم. با این حال فکر می‌کنم ایران به این دلیل نیروهای نیابتی دارد که بتواند از آنها استفاده کند تا خودش در معرض خطر قرار نگیرد. این اصلی ترین دلیل داشتن نیروهای نیابتی است. شما از این گروه‌ها استفاده می‌کنید تا آنها به جای شما هزینه دهند یا قربانی شوند. در نتیجه فکر نمی کنم نابودی حماس یا حزب الله خط قرمز ایران بوده باشد. شاید من اشتباه کنم، اما هرگز ندیدم که ایران به صورت قاطع این مسئله را خط قرمز خود معرفی کرده باشد. در طول ماهای اخیر هرچند ایران و اسرائیل از نردبان تنش‌ها بالا رفتند و بعد از حمله به سفارت ایران در سوریه تنش‌ها بین دو طرف به شکل قابل توجهی افزایش یافت، اما در این حال هر دو طرف به ویژه ایران بسیار محتاط بودند که درگیری‌ها تشدید نشود. در حملات ایران به اسرائیل در ماه آوریل شاهد بودیم که تهران اهداف خود را طوری انتخاب کرده بود که به صورت واضح اعلام می‌کرد هدفش فقط تلافی یک کار خاص طرف مقابل بوده. حتی نوع سلاح‌هایی که استفاده کردند به صورت واضحی نشان می‌داد که ایران قصد تشدید درگیری را ندارد.
You know, the types of weapons even that they used, it made it very clear that they were not seeking to escalate the conflict.
شما میگویید که با توجه به تحولات رخ داده در منطقه ممکن است ایران به فکر ساخت سلاح هسته‌ای باشد. اما ما میدانیم از زمانی که کشور چنین تصمیمی بگیرد تا یک آزمایش هسته‌ای انجام دهد، یک پنجره زمانی وجود دارد که در آن بازه احتمالاً کشورهای غربی و اسرائیل بیش از همیشه برای انجام حمله نظامی مستقیم به ایران انگیزه پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی تصمیم احتمالی در این خصوص یک ریسک با خطر بالا برای جمهوری اسلامی نخواهد بود؟
It's a risk that Iran runs. Absolutely, right.
این یک ریسک است که ایران متحمل می شود. کاملا درست است. ایالات متحده و سایر کشورها به صورت شفاف اعلام کردند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای آنها یک خط قرمز است. ایران به دنبال روش‌های دیگر مانند گروه‌های نیابتی بوده تا قدرت و نفوذ خود را در منطقه نشان دهد. اما وقتی این گروه‌ها از بین می‌روند، محاسبات هزینه و فایده هم اساساً تغییر می کند. بنابراین غیر ممکن نیست که رهبران ایرانی با مشاهده محیط کنونی احساس کنند که انتخاب چندانی ندارند. نمی گویم حتما این اتفاق می افتد، اما قطعا در چنین شرایطی در نظر هر رهبری در نظام بین الملل نحوه تفکر در مورد هزینه ها و مزایای داشتن سلاح هسته‌ای می تواند تغییر کند.
the potential benefits of having a nuclear weapon versus the costs.
در دولت جو بایدن اسرائیل برای نخستین بار حمله نظامی مستقیمی را به ایران انجام داد، اما از آغاز سال جدید میلادی دولتی در کاخ سفید قدرت را در دست خواهد گرفت که دست کم تجربه 4 سال نخست حضورش در قدرت نشان داده تا چه اندازه بر حمایت از اسرائیل متعهد است. آیا با حضور ترامپ در کاخ سفید ما یک قدم به انجام حمله نظامی مستقیم به ایران نزدیکتر خواهیم شد؟
So both Israel and Iran, right, have attacked each other's sovereign territory for the first time.
هم اسرائیل و هم ایران برای اولین بار به قلمرو یکدیگر حمله کردند. با دولت جدید در آمریکا فکر می‌کنم واشنگتن با یک چالش خاص روبرو خواهد بود، چرا که آنها به شکل واضحی نشان دادند که در این مناقشه بازیگران بی‌طرفی نیستند. دولت ترامپ به شکل شفافی افراد حامی اسرائیل را انتخاب کرده، برای مثال مایک هاکبی به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل همواره حمایت‌های بی‌قید و شرطی از اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو داشته است. بنابراین این چالشی برای دولت ترامپ است. ایران‌ها کمتر می‌توانند به عنوان بازیگران بی‌طرف توسط مردم منطقه و به ویژه ایران در نظر گرفته شوند. به نظر من در دولت ترامپ ایران کمتر می‌تواند به ایالات متحده برای مهار اسرائیلی‌ها اعتماد کند. بنابراین حمایت‌های بی‌قید و شرط از دولت نتانیاهو و اقدامات نظامی اسرائیل دولت ایالات متحده را با چالشی روبرو خواهد کرد و ممکن است آنها خطر تسریع واکنش ایران را به جان بخرند.
They may risk further catalyzing Iranian response.
گفتگو با دکتر کاری لی، مدیر بخش امنیت ملی و استراتژی دانشکده مطالعات جنگ ارتش ایالات متحده را می‌شنیدید درباره آینده روابط پیش رو میان ایران و آمریکا و همینطور موقعیت فعلی حکومت جمهوری اسلامی در منازعه‌ای مختلفی که همکنون با اون درگیره. مقام‌های حیات وحش آمریکا اعلام کردند جمعیت زرافه‌ها در جهان با سرعتی نگران کننده رو به کاهش است و به همین منظور پیشنهادی رو برای کمک به حفاظت از چندین گونه از این بلندترین حیوان جهان ارائه کردند. اردشیر طیبی در این باره گزارش میده.
مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که جمعیت زرافه‌ها در سراسر جهان در حال کاهش است و به همین دلیل پیشنهاد کردند که 3 زیرگونه زرافه شامل زرافه‌های آفریقای غربی، کردوفان و نوبه‌ای به فهرست گونه‌های در معرض خطر اضافه شوند. این اقدام در راستای تلاش‌های جهانی برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی اعلام شده. علاوه بر این زرافه سومالی و زرافه کلیمانجارو نیز به عنوان گونه‌های تهدید شده پیشنهاد شده اند تا تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرند. این پیشنهادات توسط سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده که مسئولیت حفظ و مدیریت گونه‌های حیات وحش را بر عهده دارد مطرح شده است. مارتا ویلیامز مدیر این سازمان در بیانیه اعلام کرد که این اقدامات به حفاظت از زرافه‌ها کمک می‌کند و هدف این است که اطمینان حاصل شود دست کم اقدامات ایالات متحده به کاهش بیشتر جمعیت این حیوانات منجر نمی شود. قانون گونه های در معرض خطر ایالات متحده که در سال 1973 به تصویب رسیده، مکانیزم های حقوقی محکمی را برای حفاظت از گونه های حیات وحش در سراسر جهان که به عنوان تهدید شده یا در معرض خطر طبقه بندی شده اند فراهم می کند. طبق این قانون گونه‌هایی که تحت تهدید قرار دارند می توانند از حمایت‌های قانونی و مالی برای حفاظت و بازیابی بهره مند شوند. جمعیت زرافه‌ها به دلایل مختلفی در حال کاهش است. یک گزارش منتشر شده در سال 2018 نشان داد که همه سال شکارچیان بسیاری از ایالات متحده به آفریقا سفر می‌کنند تا زرافه‌ها را شکار کنند و سر و گردن آنان را به عنوان یادگاری به خانه می‌برند تا روی تخته‌ها و دیوارها نصب کنند. همزمان مناطق وسیعی از آفریقا با خشکسالی‌های مکرر دست و پنجه نرم می‌کند که فشار زیادی را بر جمعیت زرافه‌ها وارد کرده و زیستگاه‌های آنان به دلیل گسترش فعالیت‌های کشاورزی و شهری و تغییرات آب و هوایی از دست رفته است. اگر پیشنهاد افزودن این گونه‌های جانوری به فهرست در معرض خطر نهایی شود، شکار غیرقانونی و تجارت زرافه‌ها کاهش خواهد یافت و همچنین بودجه تازه‌ای در ایالات متحده برای تحقیقات و سایر تلاش‌ها برای حفاظت از زرافه‌ها اختصاص داده خواهد شد. گروه‌های محیط زیستی و فعالان حقوق حیوانات از سال 2017 در تلاشند تا مقامات فدرال ایالات متحده را متقاعد کنند که بسته‌های حمایتی را برای حفاظت از زرافه‌ها به تصویب برسانند.
سوت زدن برای بعضیا بیش از تولید یک صداست. بعضیا خلاقیت اینو دارن که دم و بازدم خودشون رو تبدیل به یک ابزار واقعی موسیقی کنن. همچون یک ساز با دامنه ای از نوت‌های ملایم و ملودیک. ریحان برومند یکی از این هنرمندانه که بدون هیچ محدودیتی نفسش رو تبدیل به موسیقی میکنه. رویا ملکی گفتگویی داشته با ریحان برومند، نوازنده ویولون، کمانچه و سوت که روزگارش رو در فرانسه میگذرونه.
خیلی ناخودآگاه بود. من از بچگی می‌دیدم که پدرم سوت می‌زنه توی خونه همینجوری بر خودش و خیلی هم خوب و به اصطلاح تمیز سوت می‌زد و منم از حدود 7 سالگی اینطورا به طور طبیعی همطوری شروع کردم برای خودم به سوت زدن، ولی خب اتفاقی که بعدش افتاد باعث شد که سوتم خیلی پیشرفت کنه. ماجرا این بود که 8 سالگی رفتم کلاس آموزش موسیقی به کودکان به روش کارل اورف. اونجا سازهای مثل فلوت و بلز و اینا یاد گرفتم. بعدش از 9 سالگی ساز تخصصیم یعنی کمانچه رو شروع کردم شو استاد علی اکبر شکارچی و اونجا ردیف میرزا عبدالله و تمام دستگاه موسیقی ایران رو پیششون کار کردم. پس 13 سالگی ویولون کلاسیک رو شروع کردم پیش استاد بهروز وحیدی آذر و اینکه چندین سال عضو ارکستر مجلسی جوانان بودم. همه این سالها که من میرفتم کلاس‌های مختلف موسیقی و پله پله ساز زدنم پیشرفت میکرد، سوتم هم بر خودش خود به خود پیشرفت میکرد چون ناخودآگاه درستای سازم با سوتم میزدم. به یه جایی رسیدم که دیدم حتی قطعاتی که خیلی سخت و پیچیدن و حتی هنوز با ویولونم نمیتونم بزنم، دیدم که اونا میتونم با سوت بزنم، مثل قطعات پاگانینی مثلا که به سخت بودن و تکنیکی بودن معروفن. که اونجا بود که فهمیدم ماجرای سوتم خیلی جدی شده. بعدش هم که تحقیق کردم دیدم افراد کمی هستن توی کل جهان که توی این سطح موسیقی کلاسیک رو با سوت اجرا میکنن و شناخته شدن. یه اون موقع بود که تصمیم گرفتم توی شبکه‌های اجتماعی اجراهامو با دیگرانم به اشتراک بذارم.
مسیری که طی کردی در کار هنری رو بهش اشاره کردی، تحصیلات آکادمیک شما چه بود در این زمینه؟
تحصیلات آکادمیکم هم همش تو زمینه موسیقیه و البته توی دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، ولی موقع کنکور دیدم که واقعا به هیچ چیز به اندازه موسیقی علاقه من نیستم، بنابراین کنکور هنر دادم دیگه خودم رو کشتم. انقدر که درس خوندم رتبم شد 146 توی کنکور سراسری و دانشگاه تهران لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی گرفتم. بعدش اومدم فرانسه در ادامه تحصیل دو تا مستر هم اینجا گرفتم، یه مستر آموزش موسیقی، یا مستر موزیکولوژی یا موسیقی شناسی. بعدش رفتم دکترای موزیکولوژی و تا سالها تصمیمم این بود که موزیکولوژ بشم و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدم روی موسیقی معاصر، ولی قبل از اینکه دکترام رو تموم کنم به این نتیجه رسیدم که شاید کار هنری بیشتر مناسب من باشه نسبت به کار صرفا علمی و پژوهشی. به خاطر همین تصمیم گرفتم دکترامو بذارم کنار و بیشتر موزیسین باشم تا موزیکولوژ.
بیشتر دوست داشتید کار هنری انجام بدید، در نتیجه اون چیزی که به عنوان موسیقی پژوهی دنبالش بودی تا مقطع دکترا هم رفتید رو گذاشتید کنار. فکر کنید الان دارین به صورت حرفه‌ای سوت میزنید.
بله، امیدوارم. تلاشم برای همینه، با وجود اینکه نوازنده کمانچه و ویولونم هستم، ولی واقعا سوت برای من یه جایگاه ویژه‌ای داره و به همین خاطر الان دارم سعی میکنم که به عنوان یک موزیسین حرفم رو با تمرکز بر نوازندگی سوت بسازم و توسعه بدم، که البته کار خیلی سختی هم هست به خاطر اینکه قبل از من خیلی آدمای زیادی این کار نکردن، بنابراین مسیر مشخصی نداره اصلا و دیگه یک راهی دارم سعی میکنم که خودم بسازم. تا الان چند تا تجربه اجرای سوت توی پروژه سینمایی داشتم، توی موزیک فیلم، تئاتر، سریال. بعد از اون فهمیدم که این حوزه رو هم خیلی دوست دارم. تلاشم اینه که بتونم توی این حوزه هم بیشتر کار کنم.
گفتید سوت یک جایگاه ویژه داره در زندگی شما. فکر میکنید سوت در موسیقی جهان چه جایگاهی داره؟
معمول میشناسیم قطعاتی که هم توی موسیقی ایران هم توی موسیقی جهان توش از صوت استفاده شده، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که صوت هنوز اون جایگاهی که از نظر موزیکال لایقش است رو پیدا نکرده در موسیقی جدی و هنری. مثلا معروف‌ترین نمونه‌اش انیو موریکونه هست که آهنگساز ایتالیاییه، آهنگسازی فیلم‌های وسترن خیلی معروفی رو انجام داده، مثلا یه مشت دلار، خوب بدش، همون ملودی‌های خیلی معروف از صوت استفاده کرده. نمونه ایرانیش هم معروف‌ترینش استاد مجید انتظامی هستن، خیلی علاقه مندن به استفاده از صوت توی کاراشون. بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاراین از صوت استفاده کردن که مرحوم خورشید فر عزیز هم به زیبایی اجرا کردن. سازهای بزرگی هستن که از صوت توی کارشون استفاده کردن، ولی فکر می‌کنم که واقعا هنوز صوت به اون جایگاهی که باید نرسیده. و خب یکی از دلایلی که من اجراهامو میذارم روی شبکه اجتماعی هم همینه، سعی می‌کنم که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های صوت رو بیشتر نشون بدم، هم به مخاطب و هم به آهنگسازا. مثلا از دقت توی انتوناسیون گرفته تا تزئینات، ویبراسیون، نوانس‌ها، نشون بدم که همه این کارا رو میشه با صوت کرد و کمک کنم که صوت به عنوان یک ابزار موسیقی کامل شناخته بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، مخاطب ایرانی بیشتر صوت رو در فیلم‌های وسترن شنیده و در ایران هم یکی از صوت‌های ماندگار صوت آقای علیرضا خورشیدی فر بود در فیلم از کرخ تا راین. شما هم اشاره کردین که در پروژه‌ها و سریال و تئاتر صوت زدید، شاخص‌ترینشون کدوم بود و کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟
اگر بخوام که خیلی بیشتر خودم دوست داشتم و بگم، سریال شبکه مخفی زنان بود به کارگردانی افشین هاشمی و آهنگسازی ویلیام نایری که تیتراژ پایانیش رو با صوت اجرا کردم به عنوان سولیست، که تجربه خیلی متفاوت و جالب و ارزشمندی بود برام.
میدونم الان سخته که برای شنوندگان از پشت تلفن صوت بزنید، چون خب به هر حال صدا آن کیفیتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. اگر قرار باشه من یک کدوم از صوت‌های شما رو از صفحه اینستاگرام شما بردارم از موسیقی کلاسیک، کدوم رو انتخاب می‌کنید؟
خب من از بچگی عاشق موزارت بودم، قاعدتاً یکی از آثار موزارت خواهد بود. حالا یه اثری که تازه از موزارت زدم ترکیش مارچ، قسمتی از سونات شماره 11 پیانوی موزارت که یکی از مشهورترین آثار پیانوی موزارته.
چه حال و هوایی بیشتر سوت میزنید؟ وقتی غمگینید سوت میزنید؟ وقتی خوشحالین سوت میزنید؟ اصلا وقتی که سوت میزنید حال و هواتون چجوریه و در چه حالی به شما میده سوت زدن؟
سوت جزء جدا نشدنی از زندگی منه. اونجور که کلیشه هست که میگن مثلا سوت زدن نشانه سرخوشیه یا نشانه خوشحالیه، من زیاد اونطوری نیستم که مثلا یا فقط وقتی خوشحالم سوت بزنم یا وقتی ناراحتم. کلا من همیشه در حال سوت زدنم، که این دیگران رو ممکنه خیلی اذیت کنه دیگه، بالاخره گوش آدم خسته میشه. هر موسیقی که بشنوم، چه موسیقی کلاسیک و خیلی هنری و فاخری باشه چه موسیقی خط پایین، تکرارش میکنم. کلا هم انگار یه وسیله برای بیانگری خودم، چون که مستقیما صوت به نفس آدم وصله، از درون آدم میاد بیرون، انگار که یک قابلیت بیانگری به آدم میده، کمکم میکنه که خودم رو ابراز کنم، که توی موسیقی بهش میگن اکسپرسیویته.
اشاره کردین که صوت قابلیت بیانگری به شما میده و از درون شما چون خلق میشه خود شما رو بیان میکنه. تا حالا از صوت استفاده کردید برای بیان احساساتتون در مواجهه با دیگران؟ مثلا وقتی از دست کسی عصبانی هستید با صوت جوابشو بدید، یا وقتی خوشحال هستید با صوت براش جواب بدید یا براش صوت بزنید؟
سوال خیلی جالبیه ولی نه تا به حال این کار نکردم، چون که بیشتر حالا من اون احساساتم و یا بیانگریم و در قالب موسیقی و ملودی میگم. اینکه مستقیما بخوام رو به یه کسی با صوت جواب بدم نه اصلا، ولی یه گزارشی میدیدم که یه قبیله هست زبانشون یک ترکیبی از کلمات و صوت بود، یعنی به کمک صوت با هم که حرف میزدن رسما، ولی خب اون کلا حوزه دیگری است و خیلی توی حوزه موسیقی واقعا نبود، بیشتر توی حوزه زبان بود، ولی جالب بود خیلی.
از اینکه همراه این برنامه رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا بودید در بعد از ظهر شب جمعه دوم آذر 1403 از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. لحظات خوب و آرومی برای شما آرزومندم و امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمونید.